ساعت 23 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. صلاح عبدالسلام یکی از مظنونان در دست داشتن حملات مرگبار پاریس بازداشت شد. اتحادیه اروپا و ترکیه در مورد چگونگی بازگرداندن پناهجویان توافق کردند. در ایران 5 محیطبان محکوم به اعدام از زندان آزاد شدند. حمید فاطمی هستم، با درودی دگربار از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. پلیس فرانسه اعلام کرد صلاح عبدالسلام یکی از مظنونان به همکاری در حملات مرگبار پاریس در محله در بروکسل دستگیر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادستانی بلژیک هم تایید کرد که صلاح عبدالسلام پس از 4 ماه در محله مولنبک در بروکسل در عملیات ضد تروریستی مشترک با پلیس فرانسه دستگیر شد. کمی پس از بازداشت وی، کاخ سفید اعلام کرد ایالات متحده آمریکا از منابع گسترده‌ای برای یافتن افراد مرتبط با حملات سال گذشته پاریس استفاده کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، صلاح عبدالسلام یکی از افراد کلیدی حملات آبان ماه پاریس به کافه ها، سالن کنسرت موسیقی و استادیوم ورزشی است که خونبارترین حمله تروریستی فرانسه لقب گرفت و دست کم 130 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت. سران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا همراه با نخست وزیر ترکیه سرانجام به طور رسمی توانستند در مورد بحران هجوم پناهجویان به اروپا به توافق برسند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که بر پایه این توافق تمام مهاجران غیر قانونی که از 2 روز آینده اول فروردین ماه از طریق مرز ترکیه وارد یونان می شوند به ترکیه بازگردانده خواهند شد. بر پایه این گزارش، این قانون شامل همه مهاجران غیرقانونی از جنگ گریخته ها و مهاجران اقتصادی می شود. در این توافقنامه آمده است که به ازای هر یک پناهجوی سوری که از یونان به ترکیه بازگردانده می شود، یک پناهجوی سوری دیگر از ترکیه به اتحادیه اروپا فرستاده خواهد شد. در این توافقنامه اتحادیه اروپا اعلام کرده است که از تعهد ترکیه برای حمایت از پناهجویان مطابق با قوانین بین المللی استقبال خواهد کرد. دونالد توسک، رئیس شورای اروپا، عصر جمعه در شبکه توییتر اعلام کرد که رأی‌گیری برای این توافق بدون ذکر نام انجام شده است. معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست روز جمعه گفت از ابتدای سال 94 تا کنون 5 محیطبان محکوم به اعدام در کشور با بخشش اولیای دم از زندان آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد مجابی روز جمعه در مراسم بخشش یک محیطبان دنا در یاسوج گفت در سالهای اخیر 6 محیطبان به اتهام قتل شکارچیان به زندان افتادند که 5 نفر از آنها آزاد شدند. به گفته این مقام مسئول، تلاش‌ها برای نجات یک محیطبان باقی مانده محکوم به اعدام در جریان است. معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در تابستان گذشته از تغییر و تحول‌های تازه در برخی قوانین و مقررات مربوط به امنیت جانی و شغلی محیطبانان خبر داده بود. و به اطلاعتون میرسونم که از روز یک شنبه اول فروردین ماه پخش مجله صوتی تصویری صبحانه با خبر در رادیو فردا به مدت یک هفته قطع می شود. این تعطیلی موقت برای ایجاد تغییر در ساختار برنامه و بهبود آن خواهد بود. در این 7 روز می توانید رأس ساعت 7 صبح آخرین خبرهای ایران و جهان را از رادیو فردا بشنوید. و ما گزارش های این ساعت. با وجود مخالفت‌های متعدد علیه پرویز مشرف، رئیس جمهوری پیشین پاکستان و به خصوص مسئله ممنوع الخروج بودنش، وکلای او سرانجام موفق شدند رأی دادگاه عالی پاکستان را برای خروج او به دست بیاورند و به این ترتیب پرویز مشرف پس از 3 سال حبس خانگی برای درمان مشکلات ستون فقرات خود راهی خارج از پاکستان شد. گزارشی از شاهین بشیری.
پرویز مشرف، رئیس جمهوری پیشین پاکستان، با وجود روبرو بودن با اتهامات سنگینی چون خیانت به کشور، اجازه خروج از پاکستان را یافت و به دبی سفر کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای مشرف صبح روز جمعه تحت تدابیر امنیتی شدید خانه مسکونی خود را در کراچی ترک کرد و راهی فرودگاه شد. وی از 3 سال پیش به دلیل اتهاماتی چون دستور برکناری قضات، دستور حمله نیروهای دولتی به مسجد سرخ در اسلام آباد، خیانت به کشور به دلیل برقراری وضعیت اضطراری و دست داشتن در ترور بی‌نظیر بوتو، رهبر سابق حزب مردم، ممنوع الخروج بود. بود، ولی وکلای وی گفتند به دلیل نیاز فوری وی به برخی درمان‌ها که امکانشان در پاکستان وجود ندارد، دادگاه عالی این کشور اجازه خروج آقای مشرف را صادر کرده است. عبدالحی کاکر، خبرنگار رادیو مشعل، زیر مجموعه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در مورد عزیمت پرویز مشرف و دست‌های پشت پرده در این ماجرا به رادیو فردا می‌گوید:
The Pakistan army is always have a upper hand on Pakistan policies behind the curtain.
ارتش پاکستان همیشه دست بالا را پشت پرده سیاست این کشور داشته است. ارتش نمیتوانست از محاکمه فرمانده سابقش احساس رضایت کند و معمولاً تنش‌هایی بین رئیس فعلی ستاد ارتش با نواز شریف نخست وزیر بر سر این قضیه وجود داشته است. ارتش در همه امور کشور قدرت دخالت دارد. هر فرد یا نهادی در پاکستان هنگام تصمیم گرفتن باید به نقش ارتش هم فکر کند. به همین ترتیب دولت نیز در هراس از ارتش به سر می‌برد و به همین دلیل هر دو تصمیم گرفتند به ژنرال پرویز مشرف اجازه خروج از کشور را بدهند.
امجد مالک، سخنگوی پرویز مشرف، از قول او گفته است اقامتش در خارج از کشور بین 6 تا 8 هفته طول می کشد و پس از گذراندن این مدت به پاکستان باز می گردد تا پاسخگوی اتهاماتی باشد که بر او وارد شده است. پرویز مشرف حدود 3 ماه پیش از اتهام ارتباط با قتل نواب اکبر بوکتی، یکی از رهبران شورشیان بلوچ، در سال 2006 تبرئه شد، اما هنوز اتهام‌های سنگین دیگری علیه او وجود دارد. عبدالحی کاکر در مورد واکنش‌ها علیه صدور اجازه خروج رئیس جمهوری پیشین پاکستان به رادیو فردا چنین می‌گوید:
The party who was against Musharraf is in power.
یکی از احزاب مخالف وی دولت فعلی پاکستان است که اجازه خروج او را صادر کرده است و حزب بعدی حزب مردم است که بلاول بوتو رهبریش را بر عهده دارد. وی این اقدام را مورد انتقاد قرار داده و گفته است که آقای مشرف نباید اجازه خروج از کشور را می‌یافت.
بلاول بوتو زرداری، فرزند بی‌نظیر بوتو و رهبر فعلی حزب مردم پاکستان، گفته است دولت پاکستان با صدور مجوز فرار پرویز مشرف اعتبار اخلاقی خود را نزد مردم از دست داده است. وی گفت در سراسر کشور تظاهراتی علیه این اقدام برگزار می‌کند. پرویز مشرف که قبل از کودتای سال 1999 رئیس ستاد ارتش پاکستان بود، در این سال با یک کودتای بدون خونریزی دولت نواز شریف را برکنار کرد و ریاست دولت را بر عهده گرفت. وی در مدت 3 سال گذشته تحت حبس خانگی بود، ولی پرونده اتهاماتش هیچگاه مورد بررسی کامل قرار نگرفت و محاکمه او همواره به زمانی دیگر موکول می‌شد. این بلا تکلیفی سیستم قضایی پاکستان باعث شد عده‌ای از مردم به این باور برسند که دولت این کشور فاقد اراده لازم برای محاکمه پرویز مشرف است، زیرا نمی‌خواهد ارتش را تحریک کند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
رئیس جمهوری روسیه با تاکید بر اینکه کشورش میتونه ظرف چند ساعت نیروهاش رو به سوریه بازگردونه، تلویحاً تایید کرد که مبارزه با تروریسم بین‌المللی یگانه هدف او در سوریه نبوده است. مسکو بار دیگر نسبت به هر گونه تلاش برای برکناری بشار اسد هشدار داد، اما گفت در صورت تمایل مردم سوریه برای تبدیل این کشور به یک جمهوری پارلمانی از این اقدام استقبال خواهد کرد. آنا رایسکایا و گزارشی در این باره.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، بار دیگر اعلام کرد که مهمترین هدف عملیات نظامی روسیه در سوریه ضربه بر تروریسم بین المللی و جلوگیری از نفوذ آن به خاک روسیه بود. و افزود حملات علیه گروه های تروریستی ادامه خواهد داشت، اما مبارزه با اپوزیسیون که به آتش بس متعهد هستند متوقف خواهد شد. روسیه همواره اتهامات مبنی بر این که مخالفان میان روی اسد و نه حکومت اسلامی اصلی ترین هدف عملیات نظامیش در سوریه بود را به شدت تکذیب میکرد. اما پنجشنبه رئیس جمهور روسیه گفت با توجه به این که نیروی هوایی روسیه در سوریه تعداد پروازهای خود را از 60 الی 80 سورتی در روز به 20 الی 30 پرواز در روز کاهش داد، نیاز نیست که این تعداد جنگنده همچنان در سوریه مستقر باشد. اندری پیانکوفسکی تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید با خروج نیروهای روس لزوم توجیه این جنگ در افواه عمومی از میان رفته.
روسیه سی اوت время она практически воевала с чи умеренной оппозицией, то она согласилась.
به غیر از مردم روسیه بر هیچ کس پنهان نبود که روسیه در سوریه علیه اپوزیسیون میانه رو اسد میجنگید تا آنها را به مذاکره وادارد و موقعیت اسد را نیز در این مذاکره تقویت کند. این هدف تحقق یافت، اما دو مسئله مهم همچنان پابرجاست: مهار گروه‌های تروریستی در سوریه و بازسازی این کشور. احتمال می‌دهم روسیه انتظار دارد غرب از این کشور درخواست کند که در حل این مسائل شرکت کند، که مسکو برای این مشارکت مطالباتی دارد.
روسیه همواره تأکید کرده که عملیات نظامیش در سوریه محدود به پشتیبانی هوایی از نیروهای اسد است و حضور نیروهای زمینی در این کشور را به شدت تکذیب می‌کرد. در این حال میان افرادی که پنجشنبه در کاخ کرملین از دست رئیس جمهور روسیه نشان افتخار دریافت کردند، فرمانده یک واحد زرهی ارتش حضور داشت. همچنین در این مراسم برای نخستین بار مقامات روس از آن کردند که یک نظامی از واحد تکاور واکنش سریع نیروی زمینی ارتش روسیه در سوریه کشته شد. تاکنون این گونه اطلاعات صرفاً در گزارش های گروه تحقیقات اینترنتی روسی CIT آمده، اما همواره از سوی وزارت دفاع روسیه تکذیب شده بود. پنجشنبه این گروه اعلام کرد از پنج نظامی روس که شبه نظامیان حکومت اسلامی اعلام کردند همان روز در حوالی پالمیرا کشته شدند، مرگ دست کم یک نظامی روس را تایید میکنند. روسلان لیویف، مؤسس گروه تحقیقاتی اینترنتی CIT میگوید که بازگشت چند فروند هواپیمای روسی از سوریه به معنای خروج نیروها نیست.
عملیات نظامی در سوریه بخش رسمی داشت، بمباران مواضع شبه نظامیان و بخش غیر رسمی. دست کم یک گردان پیاده نظام به همراه تانک و سایر تجهیزات زرهی در سوریه حضور دارد که جابجایی آن دشوار است و فعلا همانجا خواهد ماند. هواپیماها که 3-4 ساعت پرواز با روسیه فاصله دارند خارج می شوند. اما پوتین طوری درباره پایگاه هوایی روسیه در حمیمیم صحبت می کند که گویا این پایگاه همیشه آنجا بود و خواهد ماند. به عقیده من هدف از خروج هواپیماها این است که به نیروی هوایی ما در طوفان‌های شن که فصل آن در سوریه آغاز می‌شود لطمه وارد نشود. اما پوتین این گام تاکتیکی را تصمیمی راهبردی جلوه داد، یعنی در این جنگ ترکیبی صلح ترکیبی اعلام شد، اما بخش غیررسمی این ماجرا همچنان ادامه دارد.
پنجشنبه رئیس جمهور روسیه در مراسم تقدیر از نظامیان روس که از سوریه بازگشتند اعلام کرد که پایگاه هوایی روسیه در حمیمیم و پایگاه دریایی در ترتوس به فعالیت خود ادامه خواهند داد. سیستم پدافند هوایی مستقر خواهد بود و کمک مالی و نظامی اهم از خدمات مستشاری برای دمشق ادامه خواهد داشت. پوتین افزود که در صورت نیاز روسیه آماده است ظرف چند ساعت حضور نظامی خود در سوریه را تقویت کند. او در این حال ابراز امیدواری کرد که دولت و مخالفان سوریه راه حل برای پایان این بحران پیدا کنند و برای مداخله دوباره نظامیان روس در این کشور لزومی نباشد. وی افزود بشار اسد از خروج نیروهای روس مطلع بود و از آن استقبال کرد و در مذاکرات صلح نیز آماده تعامل و مصالحه است. همان روز ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در نشست هفتگی مطبوعاتی اظهارات مبنی بر لزوم کنارگیری اسد از قدرت را غیرقانونی و مضحک خواند. همزمان ایگور ماروزوف عضو کمیته امور بین الملل سنای روسیه اعلام کرد اگر با تصویب قانون اساسی جدید سوریه به جمهوری پارلمانی تبدیل شود، این گام ممکن است به پایان اختلاف ها بر سر سرنوشت اسد کمک کند. گروهی از اپوزیسیون که با حمایت روسیه تأسیس و حمیمیم نامگذاری شده لایحه این قانون را در مذاکرات صلح ژنو ارائه کرد. همچنین میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه گفت موسکو در صورت تصمیم مردم سوریه برای تبدیل این کشور به فدراسیون از این گام حمایت خواهد کرد. او در این حال گفت فدراتیو شدن مناطق کردنشین در شمال سوریه موضوعی نیست که تصمیم آن بتواند به صورت یک جانبه اتخاذ شود. آنا رئیسکا، رادیو فردا.
دوستان یک بار شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو به آگاهیتون میرسونم. این شماره هست 20420221122112 20420221122212. در انتظار پیام های شما هستیم. این بخش از خبرها و گزارش ها رو به پایان میبریم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید.